واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 22 اپریل سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه خبری امشب به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون برای شما تقدیم می شود. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و شام بخیر. تیم ثبات و امگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که تا دو روز دیگر طرح بیرون رفت از بنبست موجود سیاسی و انتخاباتی نهایی خواهد شد. به گفته امید میثم، سخنگوی عبدالله عبدالله، این طرح بر بنیاد منافع ملی برای ایجاد حکومت همشمول در نظر گرفته شده است. آقای میثم به صدای آمریکا گفت که تا دو روز دیگر طرح حکومت توافقی نهایی می شود. این طرح رای حل معقول و عملی برای خط بحران، تشکیل حکومت فراگیر ملی و همشمول را ارائه خواهد کرد. ریاست جمهوری افغانستان در این مورد ابراز نظر نکرده، ولی به گفته نصرالله استنگزی، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل، اردوجنا چاره جز توافق ندارند. پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان که توأم با ایده‌های تقلب سازماندهی شده امرا بود، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان محمد اشرف غنی را رئیس برنده انتخابات اعلام کرد. اما این نتایج از سوی عبدالله عبدالله رد شد و آقای عبدالله نیز با برگزاری مراسم تالیف خود را رئیس جمهور دولت همشمول اعلام کرد. مقام‌های افغانستان امروز چهارشنبه تایید کردند که در نتیجه حملات طالبان بر پست‌های امنیتی در ولایت‌های قندهار، سرپل و لوگر، مجموعاً 60 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان و گروه طالبان کشته شدند. عبدالقادر آشنا، والی سرپل، به صدای آمریکا گفت که سه‌شنبه شب جنگجویان گروه طالبان بر پست‌های امنیتی آبدشت، ولسوالی‌های سانچارک و سوزمه‌قلعه حمله کردند که در نتیجه آن 11 نظامی افغانستان کشته و 17 نظامی دیگر زخمی گردید. به گفته این مقام سرپل، در این حمله بر افراد وابسته به گروه طالبان نیز تلفات وارد شده است، اما آمار تلفات آنان را مشخص نکرد. از سوی هم گروه طالبان سه‌شنبه شب بر معدن مس عینک ولایت لوگر حمله کردند. عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پتروشیمی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در این حمله 8 محافظ این معدن کشته شدند. مسئولان امنیتی ولایت لوگر تا حال وقوع این حمله را تایید و یا رد نکردند. در این حال جمال بارگزی، سخنگوی پلیس قندهار، گفته است که در اثر حمله گروه طالبان بر پست‌های پلیس سرحدی و پلیس ملی افغانستان در ولسوالی‌های اسپین بولک و ژیره قندهار 3 پلیس کشته و 4 پلیس دیگر زخمی شده و در این حال در این حمله 16 طالب کشته و 9 طالب دیگر زخمی شدند. به گفته او، در حمله ولسوالی ژیره آن ولایت 1 پلیس ملی و 12 جنگجوی طالب کشته و 3 پلیس و 7 طالب مسلح زخمی شدند. اما گروه طالبان تا حال در مورد این حملات تبصره نکردند. امنیت ملی افغانستان گفته است که در نتیجه عملیات زنجیره‌ای نیروهای ویژه این ریاست، یک مسئول ارشد داعش بازداشت شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان در اعلامیه از فرد بازداشت شده به نام منیب یاد کرده و او را باشنده اصلی پاکستان خوانده است که به نام‌های ابو بلال، حارس، ابو هلال و ابو حمام نیز شهرت داشته است. اما اعلامیه از مکان دقیق بازداشت وی معلومات نداده است. در این اعلامیه آمده است که منیب عضو شورای مرکزی شاخه خراسان داعش، قاضی، مسئول امانگی و ارتباط آن گروه با لشکر طیبه، شبکه اقانی، سپاه صحابه، جمعیت علمای اسلام و شورای پشاور طالبان بوده است. امنیت ملی افغانستان گفته است که این مسئول ارشد شاخه خراسان داعش در جریان تحقیق از تبانی و همکاری میان داعش، لشکر طیبه و گروه اقانی پرده برداشته است. ریاست استخبارات افغانستان تایید کرده است که فرد بازداشت شده قبلا عضویت گروه القاعده را داشته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که به نیروهای بحری آن کشور دستور داده است که اگر قایق‌های نظامی ایران موجب اذیت کشتی‌های آمریکایی در منطقه خلیج فارس شوند، آنها را هدف قرار داده و قایق‌های نظامی آنان را از بین ببرند. دستور رئیس جمهور ترامپ مبنی بر نابودی قایق‌های نظامی ایران در منطقه پس از آن صورت گرفته است که هفته گذشته قوای بحری ایالات متحده از مانور خطرناک و اذیت کننده قایق‌های نظامی سپاه پاسداران در نزدیکی کشتی‌های جنگی آمریکا واقع در خلیج فارس خبر داد. روابط میان واشنگتن و تهران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران در ماه می 2018 میلادی رو به وخامت گراییده و در مواقع این دو کشور درگیر حملات بر یک دیگر بودند. سپاه پاسداران انقلاب ایران امروز چهارشنبه گفت که برای نخستین بار یک ماهواره نظامی را موفقانه به فضا پرتاب کرده است. تا حال این ادعای سپاه پاسداران انقلاب ایران از سوی هیچ منبع مستقل تایید و یارد نشده است، اما در گذشته پرتاب چهار ماهواره ایران ناکام بوده است. سپاه پاسداران گفته است که ماهواره نور از صحرای مرکزی ایران پرتاب شده است. ادعای پرتاب موفقانه ماهواره نظامی از سوی ایران در حال صورت گرفته است که ایالات متحده از برنامه ماهواره‌ای تهران انتقاد کرده و مقام‌های آن کشور را متهم کرده که با استفاده از این ماهواره‌ها در نظر دارد تا برنامه میزایل‌های بالستیک خود را انکشاف بیشتر بدهد و در نهایت این برنامه روزی قادر خواهد شد تا سرگلوله‌های اصلی را انتقال دهد. اما مقام‌های ایرانی این اتهامات را رد کرده و گفتند که برنامه اصلی آن کشور به مقاصد غیر نظامی می باشد. نتایج تحقیقات تازه انجام شده در ایالات متحده نشان می دهد که ادویه ضد ملاریا نه تنها به بیماران ویروس کرونا کمک نمی کند، بلکه کسانی که به ویروس کووید 19 مبتلا شدند و از این داروها استفاده کردند با خطر بیشتر حتی مرگ مواجه شدند. نتایج این تحقیق در حال نشر شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اوایل ماه اپریل امواره استفاده از داروهای ضد ملاریا را برای تداوی بیماران کووید 19 تاکید کرده است. آقای ترامپ امواره تاکید کرده است که بیماران کووید 19 با استفاده از تبلت‌های هیدروکسیکلوروکین چیزی را از دست نخواهند داد و استفاده از این ادویه می‌تواند تغییر عمده‌ای را در عرصه تداوی بیماران کووید 19 به وجود بیاورد. اما بر اساس تحقیقات علمی که توسط پژوهشگران آمریکایی بالای 368 بیمار کووید 19 انجام شدن نشان می‌دهد که وضعیت شماره از این افراد که از ادویه ضد ملاریا برای تداوی کووید 19 استفاده کردند وخیم‌تر شده و حتی 27% این افراد جانهایشان را از دست دادند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اداره دونالد ترامپ دستور داده است تا روند مهاجرت به آمریکا برای 60 روز به حالت تعلیق درآید، بخصوص برای آن افرادی که در جستجوی اقامت دائمی در این کشور هستند. روی زمانی با شرح بیشتر.
اداره رئیس جمهور ترامپ دلیل اصلی اقدام را جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در ایالات متحده عنوان کرده است. آقای ترامپ همچنان گفته است که این اقدام ضروری بود زیرا از فرصت‌های شغلی شهروندان آمریکایی نیز حراست می شود. رئیس جمهور ترامپ گفته است که شمار زیاد شهروندان آمریکایی به دلیل گسترش ویروس کرونا وظایفشان را از دست دادند و این نادرست و غیر منصفانه خواهد بود که مهاجرین تازه وارده که از طریق اقامت دائمی و گرین کارت به این کشور می آیند وظایف شهروندان آمریکایی را بگیرند. قصر سفید در مورد جزئیات این پلان تبصره نکرده است، اما رئیس جمهور ترامپ گفته است که کارگرانی که به طور موقتی به این کشور سفر می کنند، مانند کارگران فصلی که در مزارع زراعتی مشغول کار می شوند، از این امر مستثنا هستند. آماری که از سوی اداره نفوذ شماری ایالات متحده نشر شده نشان می دهد که مهاجرین بخش عمده صنعت خدمات صحی این کشور را تشکیل می دهد که شامل 28% دکتران و 15% پرستاران، معاون دکتر و افرادی که خدمات تخنیکی طبی را فراهم می کنند.
و وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه اقامه دعوایی را که از سوی ایالت میزوری ایالات متحده علیه بیجینگ صورت گرفته است رد کرد. ایالت میزوری آمریکا چین را مسئول شیوع کووید 19 تلقی کرده است. اریک شمیت لوئیس رانوال ایالت میزوری روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقام‌های چینی را مسئول شیوع ویروس کرونا تلقی کرده است. ویروسی که تا صبح امروز چهارشنبه با وقت واشنگتن دی سی بیش از 2.5 میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده، موجب بیکاری ده ها میلیون نفر در سراسر جهان شده، بیش از 1.4 میلیارد دانش آموزان را از رفتن به مراکز آموزشی محروم کرده و اقتصاد جهانی را با رکود کم سابقه مواجه کرده است. آقای شمیت همچنین حکومت چین را به دروغگویی در مورد خطرات ناشی از ویروس کرونا متهم کرده است و گفته است که بیجینگ اقدامات کافی را برای کاهش گسترش این ویروس انجام نداده است. در واکنش به این اقدام، جینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که اقامه دعوا از سوی مقام‌های آمریکایی یک اقدام مخرب و بدون اساس واقعی و قانونی است. این مقام چینی همچنین گفت که حکومت آن کشور در مورد ویروس کرونا به طور شفاف عمل کرده و سازمان صحت جهانی را در مورد این بحران به موقع آگاه کرده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش روزافزون واقعات مثبت ویروس کرونا در کابل ابراز نگرانی نموده. از باشندگان کابل می خواهند که با توصیه ها و سفارش های وزارت صحت عامه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا توجه جدی نمایند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه راجع به وضعیت انتشار ویروس کرونا در کشور به رسانه‌ها معلومات داده گفتند که در 24 ساعت گذشته 261 سمپل های مشکوک در لابراتوارهای این وزارت تحت آزمایش قرار گرفتند که از این میان 51 واقعه مثبت جدید از سراسر کشور ثبت شدند. و قول این مسئولین بیشترین واقعات در کابل پایتخت کشور می باشد که 38 واقعه مثبت بودند و بقیه 3 واقعه مثبت در ولایت هرات، 2 واقعه در غزنی، 4 واقعه در کاپیسا، 6 واقعه در ولایت ننگرهار، 3 واقعه در کنرها و 1 واقعه مثبت هم در ولایت پروان، بامیان، لغمان، پکتیکا و فرا ثبت شدند. دکتر وحیدالله مایار مشاور و سخنگوی وزارت صحت عامه از افزایش روزافزون واقعات مثبت ویروس کرونا در کابل نگرانی خود را ابراز نموده پایتخت نشینان را هشدار داد که در صورت اعتنا نکردن به توصیه های وزارت صحت عامه فاجعه انسانی در کابل رخ خواهد داد.
در کابل واقعات روزافزون است. همیشه صحبت میکنیم که به هموطنان خود هشدار میدیم و خواهش میکنیمشان که رعایت بکنند. تمام پیامایی که از طرف وزارت صحت عامه برشان داده میشه باید که به جامعه عمل بپوشونن. هر روز میبینیم واقعات کابل روزافزون است. تا فعل حالا 413 واقعه مثبت در کابل داریم که زیادترین واقعات مثبت در کل افغانستان است.
از سوی دیگر متخصصان مسائل صحت عامه در افغانستان در کنار کاستی ها و نقصه ها در کارشیوه مبارزه با ویروس کرونا در سیستم صحت عامه کشور، اعتنا نکردن مردم به هشدارها و توصیه های وزارت صحت عامه را نیز یک از چالش ها می دانند. دکتر بشیر احمد حمید رئیس اداره وقایه و کنترل امراض ساری وزارت صحت عامه می گوید که هرگاه مردم به توصیه ها و هشدارهای وزارت صحت عامه توجه جدی نمایند، ممکن است با وجود فقیر بودن مملکت و اندک بودن تأسیسات و نهادهای صحی در کشور از فاجعه های احتمالی ویروس کرونا نجات پیدا کرد.
یک تعداد زیاد مردم تا هنوز هم باور نمیکنند که اپیدمی کرونا آمده و همی که ما میگیمشان که احتیاط بکنین، اگه احتیاط نکنن اینا را مریض میشن و این مریض خطرناک میتونه باشه برشان. متاسفانه باور نمیکنن و اونا یک تعداد زیاد مردم منتظر عزیز که تا یکی از اعضای فامیلشان مصاب نشه دیگه به گپ تلویزیون و رادیو و گپ که دکترها میگن اعتبار نمیکنن، باور نمیکنن و اون وقتی که اینا باز باور بکنن بسیار دیر از کارش.
از جانب دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تقاضای شهروندان از شفاخانه افغان ژاپن که یک شفاخانه تخصصی و مشخص برای تداوی مبتلایان کووید 19 اختصاص یافته است دیدار نموده، فهرست طویلی از کاستی ها را در یک گزارش نظارتی نشر کرده است که از کمبود پرسنل متخصص و متعهد گرفته تا ابزار محافظتی برای کارمندان صحی مانند کیت ها، کمبود امبولانس ها برای انتقال بیماران تذکر داده است که در نتیجه همین مشکلات سبب شده است که خدمات صحی درست در امر مبارزه با ویروس کرونا عرضه نگردد. ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه نشان می دهد که کابل با داشتن 413 واقعه مثبت و 14 قربانی در صدر ولایت ها قرار گرفته است و پس از آن هرات با داشتن 337 واقعه مثبت و قندهار 130 واقعه مثبت ویروس کرونا در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. ویروس کرونا برای نخستین بار در ماه دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان ایالت هوبای چین منشأ گرفت و از آن تاریخ تا اکنون در 185 کشور دنیا انتشار یافته است و تا ظهر امروز چهارشنبه 22 اپریل جان بیش از 177 هزار تن را گرفته است و به همین ترتیب اضافه تر از 2,567,000 هزار نفر دیگر به آن مبتلا شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ناوقت دیروز 71 زندانی دیگر گروه طالبان نیز آزاد شد که با این حساب تا کنون 432 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها شدند. شورای امنیت ملی میگوید که لوئی سانوالی و ریاست امنیت ملی در حال بررسی فهرست زندانیان طالبان هستند و قرار است که روند رهایی زندانیان همچنان ادامه یابد. با این حال شماری از نمایندگان مجلس میگویند که در نبود آتش بس و گسترش دامنه های جنگ زندانیان طالبان نباید رها شوند. حسیب معودودی در این مورد گزارش میدهد.
با رهایی 71 زندانی دیگر گروه طالبان تا کنون 432 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان آزاد شدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که ریاست امنیت ملی و لوئی سانوالی در حال بررسی فهرست زندانیان طالبان هستند و روند رهایی این زندانیان همچنان ادامه خواهد یافت.
اگر قرار است طالب رها میشه که باید کاهش خشونت باشه، باید آتش بس باشه، باید حداقل ما بریم به طرف صلح. با وجودی که هر روز طالب رها کرده میشه، اما ما مناطق زیاد رو میبینیم که توسط طالب سقوط داده میشه و سربازان زیاد رو میبینیم که به خاک و خون میغلطن.
پیش از این عبدالمتین بیگ عضو هیئت مذاکره کننده دولت گفته بود که طالبان خواهان رهایی 15 فرمانده ارشدشان هستند. حال گفته می شود که یکی از این 15 فرمانده طالبان طراح حمله چهارراهی زنبق و طراح حمله بر مراسم جنازه پسر معاون مجلس سنای افغانستان است. 3 سال پیش در انفجار مرگبار چهارراهی زنبق که در پی آن حکومت افغانستان ماتم ملی اعلام کرد، بیش از 150 تن کشته شدند و حدود 415 تن دیگر زخم برداشتند.
صلح به این شکل نمی شود. صلح زمانی می شود که ما به حیث پیش شرط صلح اول اگر حسن نیت خدا در قبال صلح داشته باشیم، او حسن نیت ایتر میتونه باشه که ما یک آتش بس اعلام کنیم. اول
بر بنیاد موافقت نامه امریکا و طالبان باید 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی دولت افغانستان آزاد شوند. شورای امنیت ملی افغانستان اما میگوید که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور 1500 زندانی طالبان را آزاد خواهد کرد.
پافشاری دولت به یکی که بعضی از زندانیان را رها نمی کنه به این معناست که اینا مذاکرات بین الافغانی را به تعویق می اندازن و راستای را برای جنگ و برای خونریزی هم تو باز می مانن.
اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید که در مبادله زندانیان گروه طالبان در حق قربانیان جنگ بی‌توجهی می شود. رئیس این کمیسیون هشدار می دهد که بی‌توجهی به حقوق قربانیان جنگ و آن هم قبل از آغاز مذاکرات صلح، نگرانی های را درباره آینده بحث عدالت به همراه شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یونیسف میگوید که افغانستان از رهگذر بحران غذایی در جایگاه سوم قرار دارد و صدها هزار کودک در این کشور مبتلا به سوء تغذیه شدیدند. وزارت صحت عامه افغانستان نیز ابراز نگرانی میکند که ویروس کرونا کودکان را بیشتر تهدید میکند. سمسام سیرت گزارش میدهد.
دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز چهارشنبه گفت که بر بنیاد گزارش شبکه جهانی علیه بحران غذایی، افغانستان پس از یمن و کانگو با بحران غذایی مواجه است و یکی از بدترین کشورها در این زمین است. یونیسف گفته است که افغانستان 11.3 میلیون کودک دارد و میزان سوء تغذیه در کودکان در سال 2020 نسبت به 2 سال قبل آن 25% افزایش یافته است. احمد جان نوزادی سخنگوی این اداره در افغانستان بسد امریکا گفت که 2.5 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه‌اند که از این رقم 700 هزار تن آنان با سوء تغذیه شدید مبتلا‌اند و به درمان نیاز دارند. آقای نوزادی افزود که با گسترش ویروس کرونا و افزایش تهدید به کودکان، اتحادیه اروپا 2.7 میلیون یورو به دفتر حمایت از کودکان ملل متحد در افغانستان کمک کرده است.
در ولایتی که قبلن شناسایی شده که در اوج اطفال زیاد آسیب پذیر هستند، 12 ولایت است و دی 12 ولایت اطفالی که زیر سن 5 سال قرار داره و به سوی تغذیه حاد به خطرشان مواجه هستند. کوشش شوه که برای ازوا امکانات تداوی مساعد شوه.
به گفته یونیسف از این برنامه بیش از 20 هزار کودک زیر سن 5 سال مستفید خواهند شد. لویجی پاندولفی مسئول کمک های بشری اتحادیه اروپا گفته است که با بسته شدن مکاتب به دلیل گسترش کرونا ویروس در افغانستان، دسترسی کودکان به آموزش محدود شده و 10 میلیون کودک از آموزش به دور مانده اند. اعلامیه یونیسف به نقل از آقای لویجی گفته است:
با ادامه یافتن پروتکل ها برای جلوگیری از شیوع بیماری، خانواده ها وسایل امرار معاش خود را از دست داده و مشکلات سوء تغذیه افزایش می یابد. کودکان از این وضعیت بیشتر متضرر شده و بدین سبب ضرورت به این وجه کمکی وجود دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان نیز ابراز نگرانی می کند که با شیوع ویروس کرونا دسترسی کودکان به مواد غذایی بیشتر از این محدود خواهد شد و کودکان مصاب به سوء تغذیه در خطر بیشتر قربانی شدن قرار دارند. دکتر حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیر ساری در وزارت صحت عامه افغانستان به صدای آمریکا گفت:
همین حالا ما در پیش از ایستیم که به اساس کرونا اطفال ما که حالا هم از خطر نجات نمیافند اگر در خانه کرونا پیدا میشه، اما کسانی که به سوی تغذیه مبتلا شدند معافیتشان ضعیف است، بسیار مواجه به این خواهد باشد.
در حال حاضر در سراسر افغانستان نزدیک به 2 میلیون کودک کارگرند و همچنان بر بنیاد آمار وزارت کار و امور اجتماعی این کشور کم و بیش 6 میلیون کودک در بخش‌های مختلف در معرض خطر قرار دارند. به گفته فعالان حقوق کودکان، با شیوع ویروس کرونا کودکان به دلیل فقر، عدم دسترسی به غذای کافی و شرایط زندگی مناسب بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برخی کشورها در سراسر جهان و شمول آلمان و کره جنوبی و شماری از ایالت های آمریکا این هفته محدودیت های تعطیلی را به خاطر ویروس کرونا کمتر ساختند، اما متخصصان هشدار می دهند که مردم باید شماری از دستورالعمل های را قبل از ترک منزلشان و رفتن به کلیسا، فروشگاه ها و سواحل تفریحی مراعات کنند. محمد احمدی با مروری بر تازه ترین خبرها در مورد وضعیت فعلی رسیدگی به همگیری ویروس کرونا در آمریکا و تلاش ها برای بازگشایی کسب و کارها و برگشت مردم به حالت عادی گزارش تهیه کرده است که با همان را می شنویم.
بعد از 4 هفته مسدودی سخت برای مهار گسترش ویروس کرونا، آلمان برخی تدابیر محدودیتی را آسان ساخته و این هفته به برخی فروشگاه‌ها در شهرهای مثل کلن و فرانکفورت اجازه بازگشایی داد. در سراسر منطقه اقیانوس اطلس در ایالات متحده، اعتراضات در مراکز ایالتی توسط گروه‌های عمدتاً طرفدار رئیس جمهور ترامپ در مخالفت به تعطیلی در برخی ایالات برپا شد. اما در ایالت فلوریدا برخی سواحل تفریحی دوباره بر روی مردم باز شد و در ایالت جورجیا باشگاه‌های تربیت بدنی و سلمانی‌ها فعالیتشان را در ختم این هفته بازگشایی خواهند کرد. متخصصین صحی هشدار می‌دهند که آلمان و کره جنوبی آزمایش گسترده دارند. شمار افراد بستری در شفاخانه‌ها کاهش یافته و رقم جان باختگان بر اساس نفوس سرانه پایین آمده که شرایط را برای تسهیل تعطیلی در آن کشورها فراهم کرده است. ایالات متحده که بیشترین واقعات مثبت همگیری ویروس کرونا را دارد تا هنوز به این مرحله نرسیده است.
لازم است که ما قابلیت آزمایش را توسعه دهیم تا اساساً آنچه را که اداره ریاست جمهوری ترامپ وعده کرده است، هر کسی که می‌خواهد می‌تواند آزمایش بگیرد. و وقتی ما در این باره فکر می‌کنیم، آنچه اطلاعات به ما نشان می‌دهد این است که اگر ما با بالاترین حد شیوع این ویروس ببینیم، ما سرعت‌تر درک می‌کنیم. اکنون ما تنها مردم با علائم ویروس کرونا را آزمایش می‌کنیم و ما می‌دانیم که قبل از علائمشان این ویروس را منتقل کردند. شما حتی با یک کاهش دوره 14 روزه امیدوار خواهید بود و بعدن شما باید اطمینان حاصل کنید که شفاخانه ها توان مراقبت از آن بیماران را داشته باشد.
در شهر نیویورک و در سایر بخش‌های ایالات متحده، کارگران مراقبت صحی به نبود تجهیزات محافظتی کارکنان صحی برای حفظ مسئولیتشان در حال اعتراض دارند که آنها برای نجات جان دیگران به سختی کار می‌کنند.
در بسیاری حالات در بسیاری شفاخانه‌ها ما به صورت شگفت‌آور رقم بالای مصاب به ویروس کرونا را در بین کارگران صحی داریم. این یک فاجعه است. من استدلال می‌کنم که شرمساری اخلاقی است.
متخصصین هشدار می‌دهند که آسان ساختن محدودیت‌ها بر تدابیر مسدودی یک اقدام حساس می‌باشد و تأثیرات ممکن در صورت افزایش دوباره موارد ویروس کرونا دوباره اعمال گردد.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
ترکیه جت‌های F-16 جنگی را بر فراز سواحل لیبیا در حالی به پرواز درآورده است که مداخله خود را در جنگ داخلی آن کشور افزایش داده است. این کشور همچنان یک کشتی را برای برمکاری جهت استخراج تل در سواحل قبرس فرستاده است که سبب آزرده شدن این کشور شده است. قبرس و یونان هر دو که عضو اتحادیه اروپایی‌اند، قوت‌های نظامی خیش را در حال آماده باش قرار دادند و از تحریکات بیشتر ترکیه در حال خوف دارند که حکومت رجب طیب اردوغان در داخل با مشکلاتی مواجه می باشد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
وزیر خارجه یونان در یک بیانیه نیشدار این عملکرد ترکیه را نادرست خوانده و آن را با فرستادن کشتی اکتشافی برای برمه در آبهایی که متعلق به قبرس بوده و تنها این کشور حق آن را دارد متهم به سرپیچی از قوانین بین‌المللی کرده است. حکومت در نیکوسیا پایتخت قبرس این اقدام ترکیه را بخشی از طرح‌های توسعه طلبانه غیر مجاز این کشور می‌داند. قبرس می‌خواهد این مسئله را در جریان اجلاس وزرای خارجه شرکای اتحادیه اروپایی امروز مطرح کند. همچنان رئیس جمهور قبرس می‌خواهد در جلسه سران در اواخر هفته روی این موضوع با رؤسای کشورهای این اتحادیه صحبت کند. رئیس جمهور قبرس می‌گوید اتحادیه اروپایی باید بکوشد ترکیه را از این اقدام تفحصاتی مورد منازعه که ششمین بار در امسال رخ داده است باز دارد. رهبران اتحادیه اروپایی با کرات به انقره مشوره دادند تا در این مورد از خویشتنداری کار گیرد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پافشاری دارد که حکومت او از هیچ گونه مقررات در این مورد سرپیچی نکرده است و در عوض او بر این نکته تاکید دارد که کشورش حقوق استفاده از منطقه غنی از تیل و منرال‌های مدیترانه شرقی و بحیره ایجان را دارا می باشد. اردوغان می گوید ترکیه از این حقوق خود دفاع کرده و این قاطعیت است که ترکیه را نیرومند می سازد. ترکیه و یونان که هر دو متحدین ناتو اند برای سالهای متمادی روی ادعاهای متضاد حقوق هوایی و آبی در بحیره ایجن که مجرای آبی وسیع بین دو کشور است اختلاف دارند. روابط بین آتن و انقره زمانی که ترکیه بر قبرس هجوم برد و این جزیره مدیترانه ای را در نیم قرن گذشته به دو بخش ترکی و یونانی منقسم کرد تیره باقی مانده است. کشف ذخایر عظیم گاز طبیعی در بیرون سواحل قبرس در سالهای اخیر هنوز وضع را در منطقه پیچیده تر ساخته است. کشورهای منطقه به شمول مصر، یونان و اسرائیل با هم اتحادهای را تشکیل داده ولی ترکیه را تنها گذاشتند، در حالی که این کشور نیز ادعای مالکیت بر میلیاردها دلار عایدات از این منطقه را دارد، چون بخشی از شمال قبرس را در اشغال خیش دارد. در حالی که اقتصاد ترکیه نزدیک به فروپاشی است و این کشور در این حال با شیوع ویروس کرونا در مجادله است، انجلوس سیریگوس تحلیلگر مسائل منطقه‌ای هشدار می‌دهد که این وضع انقره را واخواهد داشت تا به این گونه تحریکات بیشتر دست بزند. سیریگوس می‌گوید انقره می‌خواهد توجه را از مشکلات داخلی برطرف کند. این کشور می خواهد به همه وانمود کند که یک طاقت منطقه‌ای به حساب می آید. سیریگوس می گوید ترکیه در این اواخر خواسته است تا غرب را با فرستادن پناهندگان غیرقانونی به یونان تحریک کند. جت‌های جنگیان بر قلمرو فضای یونان پرواز کرده و در تعقیب کردن جت‌های جنگی یونانی مانورهای فضایی را انجام می دهد. این تاکتیک ها ممکن ترکیه را در تظاهر با قدرت منطقه بودن کمک کند، لیکن تحلیلگران هشدار می‌دهند که ممکن یک اشتباه در تشنج‌ها سبب شود که از آن یک منازعه تمام عیار بروز کند.
و در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده برنامه‌های ما باشید.